Abu Abdullah, Abu Abdullah, Abu Abdullah. شده عالم بالا حسینیه مولا.
السلام علیک یا ابا عبدالله، حسینیه برپا کرده ایم به وسعت دلهای پاکتان.
دل دل شاگرده این مکتب خونینه، این عشق همه دینه یا حسین.
ما امروز احتیاج داریم که حسین ابن علی رو به دنیا بشناسانیم. دنیای دوچار ظلم و فساد و دناعت و لعامت محتاج معرفت آزادگی حسینی و حریت حسینی.
ای وارث صاحب فدک، ای باور ملک و ملک، علیتنا کن نامک یا حسین.
رادیو محرم از یکم تا پایان محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5
مگاهرتز.
رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
روایت کتاب بر اساس کتاب رضا خردو، نوشته مصطفی محمدی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب رضا خردو در ساختار روای نمایشی روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات آقای محمد رضا فاضلی دوست نوشته شده. در برنامه های قبل با گوشه ای از فعالیت های انقلابی رضا و پدرش حاج حسین فاضلی دوست آشنا شدید و شنیدید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ، رضا همراه شوهر خواهرش علی قمی به جبهه غرب رفت. به خاطر جسته ریز و سن و سال کمش زیاد به چشم نمی اومد، تا اینکه مدتی بعد در کلاس آموزشی مخابرات تیپ بالاترین نمره رو گرفت و تونست خودشو نشون بده. مدتی بعد در عملیاتی کتف و چشمش مجروح شد. به خاطر شدت جراحت دکترها مجبور شدن چشمش رو تخلیه کنن و به جاش چشم مصنوعی بذارن. برای عصب دستش هم به مطب دکتری رفتن تا شاید بتونه با تب سوزنی دست رضا رو درمان کنه. مدتی بعد رضا به همراه یکی از دوستان پدرش به ملاقات امام رفت. چند ماه بعد با دعای امام و پیگیری درمان دست رضا خوب شد و تونست به جبهه برگرده. رضا به سفارش چند نفر از دوستانش همزمان با حضور در جبهه درسش ادامه داد و تونست دیپلم بگیره. تو کنکورم شرکت کرد و تو رشته ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی قبول شد. مدتی بعد دوباره به جبهه برگشت و مسئول مخابرات گردان شهادت لشکر 27 محمد رسول الله شد. رضا تا سال 1366 در چند عملیات شرکت کرد تا اینکه دوباره مجروح و به بیمارستان صحرایی منتقل شد. و حالا ادامه ی روایت کتاب رضا خردو در قسمت پنجم. شب بود و ستاره ها توی آسمون چشمک می زدن. رضا مجروح و کم رمق روی تخت بیمارستان صحرایی خوابیده و توی فکر بود. کمی که گذشت و بهیار مجروحی رو روی تخت کنار رضا گذاشتن. مجروح محمد طاهری مسئول تبلیغات گردان شهادت بود. اون همیشه دوربینی گردنش می انداخت و از هرچی می دید عکس می گرفت. رضا با دیدن محمد خوشحال شد. حس بازیگوشی هر دو گل کرده بود. رضا رو به محمد کرد و گفت:
خب محمد آقا، فکر میکنی من زودتر به تهران اعزام میکنن یا تو رو؟
چه حرفی رضا؟ خب این که معلومه، منو زودتر میفرستن تهران. اونم با هواپیما بدون تو.
فکر میکنی خیلی زرنگی محمد. ببین من زودتر میرم یا تو.
چند ساعت بعد رضا و محمد رو به بیمارستان شهید بقایی شهر اهواز بردن، بعدم به ورزشگاه تختی منتقل کردن. کف ورزشگاه پر شده بود از مجروحان عملیات کربلای 8. هر کسی که دکترا به اون نمره آمی دادن زود به یکی از شهرها و بیمارستانهای مجهز اعزام می شد. اگه مجروحی نمره ب می گرفت قسمتش قطار می شد و با اون می فرستادنش عقب. اگه نمره سی می گرفت یعنی تحت نظر و برای معالجه می مون تا حالش خوب بشه. خلاصه همه چی به تشخیص دکترا بود. رضا و محمد منتظر بودن تا وضعیتشون معلوم بشه. کمی بعد دکتر به سراغ محمد و رضا رفت. هر دو خودشونو به بیهوشی زده بودن. دکتر بعد از معاینه محمد و رضا رو به پرستار کرد و گفت
وضعیت هر دوشون خرابه، باید اعزام بشن تهران.
دکتر اینو گفت و دوباره محمد رو معاینه کرد.
البته این مجروح حالش بهتره، تیر به دستش خورده و تو اهواز میشه براش کاری کرد، این لازم نیست اعزام بشه تهران.
وقتی دکتر و پرستار رفتن رضا رو به محمد کرد و با خنده گفت
رود کم شد محمد آقا.
الان میرم لوت میدم رضا.
بگی خود ارس نخور محمد، تو بلد نیستی فیلم بازی کنی، تقصیر من چیه؟
رضا برای اینکه بیشتر حرص محمد رو در بیاره گفت
اگر بار گران بودیم رفتیم، اونم با تیاره داداش.
کمی که گذشت آمبولانسی از راه رسید، چند بهیار پیاده شدن تا مجروحان گروه آ رو داخل هواپیما ببرن. کمی که گذشت عده‌ای از مجروحان شیمیایی رو عقب آوردن. اونا حال و روز خوبی نداشتن. قرار بود مجروحان شیمیایی با مجروحان گروه آ هم سفر بشن. وقتی مجروحان شیمیایی رو به هواپیما بردن دیگه جایی برای رضا و بقیه نبود. وقتی هواپیما پر شد رضا رو به یکی از بهیارا کرد و گفت
من اگه با این پرواز به تهران نرم همه آبروم به فنا میره، یه جوری منو رد کن برم.
پیش کی آبرود میره؟
رضا خواست بگه پیش یکی از دوستام، اما فکری کرد و با خودش گفت
ولش کن بابا، این موضوع چه ربطی به این بهیار بنده خدا داره؟
چی شد؟ نگفتی پیش کی آبرود میره؟
هیچی بی خیال.
الانه که در هواپیما بسته بشه، اگه عرضه داری خودتو برسون و گوشی جا بده، فقط حواست باشه که آلودگی شیمیایی بهت سرایت نکنه، مسئولیتش با خودته.
باشه مسئولیتش با خودم.
روی باند پرواز تا پای هواپیما خالی بود و کسی رفت آمد نمی کرد. رضا فکری کرد و با خودش گفت
بهتره دور از چشم بقیه خودمون برسونم به هواپیما و تا درش بسته نشده خودمو گوشه جا بدم، وگرنه محمد تا عمر دارم به هم میخنده. اون هنوز منو نشناخته، به من میگن رضا خوردو.
عده‌ای از مجروحان هنوز روی زمین مونده و منتظر بودن هواپیمای بعدی از راه برسه و منتقل بشن. رضا خودشو به هواپیمای مجروحای شیمیایی رسوند و سوار شد. بعد گوشه‌ای که کم نور بود دراز کشید. کمی بعد درهای هواپیما بسته شد. رضا با خودش گفت
باشدانن من تا امروز کلی تن به خطر دادم، حالا بد نیست برای کلکل کردن با محمدم که شده یکم رندی و زرنگی کنم.
رضا تو فکر بود که یه دفعه همه جا روشن شد. چند بهیار مجروحا رو وارسی میکردن تا ببینن تو اون فاصله کسی شهید شده یا نه. کمی که گذشت رضا رو دیدن که گوشه ای دراز کشیده بود. یکی از بهیارا رو به اون کرد و گفت
اینجا چیکار میکنه برادر؟
من حالا خوبه، چیزی نیست، الان پیاده میشم.
پیاده میشی؟ در هواپیما بسته شده.
خیلی خوب باشه، پس همین گوشه میشینم.
چند بهیار مشغول وارسی مجروحان دیگه شدن. رضا گوشه نشست و به مجروح شیمیایی نگاه کرد. چند ساعتی بود که رضا تو بیمارستان سرخ حصار بستری شده بود. کمی که گذشت با خودش گفت
بهتره برم یه زنگ به مغازه خرازی پدرم بزنم، خودم میدونم که زخمام خیلی عمیق نیست، نباید شلوغش کنم.
رضا از تخت پایین اومد و به سمت بخش را افتاد. بعد گوشی رو برداشت و شماره تلفن مغازه خرازی پدرش رو گرفت.
سلام آقا جون.
سلام رضا جان. خوبی بابا؟
خوبم خدا رو شکر.
چی شده؟ چرا صدات اینقدر ضعیف و کم رمقه؟
دوباره مجروح شدم آقا جون. البته نگران نباشین، چیز خیلی مهمی نیست.
میدونم.
میدونی؟ از کجا میدونی آقا جون؟
تو تلویزیون نشونت داد، دیدم حالت خوبه و چیزیت نیست. خب حالا کجایی؟ صدا ضعیفه اما شفافه.
معلومه هستی؟
آره خب تو بیمارستان سرخ حصار بستریم بابا.
دیگه چه دست گلی به آب دادی ممرزا. میدونی این بار چندمه که سالم میری و زخمی برمیگردی؟
آقا جو من عاشق این روحیه شما، هرچی پیش بیاد محال خودتونو ببازین، دفعه اولم نیست، تا حالا هر اتفاقی افتاده هیچ وقت خودتونو نباختین.
من این حادثه ها رو زیاد دیدم ممرزا، شاید به خاطر مبارزات قبل از انقلابه.
شما آدم با خدایی هستین آقا جون، واسه همینه که انقدر قوی هستین. من با حالتون قبطه میخورم.
خیلی خوب بگو ببینم این دفعه چی شده.
هیچی آقا جون، چند تا ترکش ریز و خاکره و خلال دندون رفته تو پوست و گوشت و بدنم. اگه خواستیم بیاییم بیمارستان برام یه دست لباس بیاریم.
الان را میفتم به مادرتم نمیگم، خودم زود با موتور میام.
رضا خداحافظی کرد و گوشی تلفن رو گذاشت، بعد به اتاق رفت و منتظر مون تا پدرش بیاد. نیم ساعت بعد در اتاق باز شد و حاج حسین قدم تو اتاق گذاشت. اول با پسرش رضا خوشو بش کرد و دو سه بار سر تا پای اونو برانداز کرد تا خیالش راحت بشه.
خب خدا رو شکر زیاد تورید نشده، فکر کنم بشه مرخصت کرد. من برم ببینم دکتر چی میگه.
حاج حسین از اتاق بیرون رفت. 10 دقیقه بعد برگشت و در حالی که برگه ای توی دستش بود گفت:
مرخص شدی رضا، پاشو این لباسایی که از خونه برات آوردم بپوش.
تو بدنم ترکش آقا جون، چطوری مرخصم کردم؟
خودم زیر این برگه رو امضا کردم و گفتم با مسئولیت خودم مرخصت کنم. چند روز دیگه میریم در منگاه نزدیک خونه تا ترکش ها رو از تنت بیرون بیارن.
حاج حسین زیر بغل رضا رو گرفت و از بیمارستان سرخ حصار بیرون رفتن. چند روز بعد رضا همراه پدرش به درمانگاه رفت. دکتر ترکش ها رو بیرون آورد. حالا رضا دنبال فرصتی بود تا به جبهه برگرده.
نمیدونم چطور آقا جونم راضی کنم و برگردم جبهه. راضی کردنش کار سختیه. میدونم که تا حالم خوب نشه از جبهه خبری نیست. آقامو میشناسم. میدونم که نه دلش میاد منو بکشه دم مغازه، ناراضی میشه با این حال روز برگردم منطقه جنگی.
رضا با این فکر به یاد گذشته افتاد. توی آموزش نظامی دست رضا شکسته بود. با این حال به کردستان و پادگان لشکر ویژه شهدا رفته و شده بود بیسیمچی گردان امام حسین ماه‌آباد. با موحد برادر خوندش رفته بود. اونجا شنید که قراره به زودی عملیاتی انجام بشه. با شنیدن این خبر رضا به خودش گفت: تو ازم قبلی که رفتم تو تیپ 10 سید و شهدا 3 ماه علف شدم و نتونستم برم عملیات. این دفعه میخوام حسابی تلافی کنم. باید کلایی که تو جبهه جنوب سرم رفت تو جبهه غرب جبران کنم تا مدیون جنگ نشم. دست رضا تو گچ بود ولی کارشو انجام میداد. یه روز که رضا تو پادگان مشغول کار بود، دوستش به سراغش رفت و گفت:
خبرش شنیدی رضا؟
این که قراره به زودی عملیات بشه؟
نه بابا، این که قراره دست شکسته ها رو نبرن خط.
خب دیدی خیر آقا محسن، من هر جور باشه باید برم عملیات.
از من گفتم بود آقا رضا، خود دانی.
با این حرف لذا تو فکر رفت. نکنه محسن راست بگو اسم منو خط بزنه. باید فکری برای این دست شکستم بکنم. باید به این بهونه که میخوام دکتر دستمو معاینه کنه و گچش عوض کنه برم بیمارستان ارومیه و گچ دستمو ببرم. رضا از پادگان بیرون رفت. به بیمارستان که رسید منتظر مون تا نوبتش بشه و بره پیش دکتر. دکتر بعد از معاینه دست رضا گفت:
خدا رو شکر مشکلی نیست، باید مدتی دست تو گچ باشه تا استخونت حسابی جوش بخوره.
دستم خوب آقای دکتر، اومدم تا گچشو ببرین.
ولی این گچ تازه است جوون.
بله آقای دکتر، ولی شما لطف کن ببرش و دست منو خلاص کن.
نمیشه، تا دستت خوب نشه نمیشه گچو برید، برای من مسئولیت داره.
مسئولیتش با خودم دکتر.
گفتم که نمیشه، باید صبر کنی.
رضا رفت و دستشو زیر آب گرفت و گذاشت تا گچ حسابی خیس بخوره و شل بشه. دکتر که دید حریف اون نیست، آروم و با حوصله گچ از دست رضا جدا کرد. بعد به جاش باند کشی محکمی بست و گفت:
برو به امان خدا، باقیش به خودت.
رضا با همون وضعیت تونست توی عملیات شرکت کنه. تا روزی که توی جبهه غرب بود هیچ عملیاتی نبود که رضا تو اون نباشه. البته بیشتر عملیات ها محوری و برای پاکسازی روستاها و مناطق اجرا میشد، ولی هرچی بود خطر داشت. رضا با اون وضع جسمی بی سیم و پا به پای فرمانده ها کول میگرفت و پیش میرفت. کوه و شیب و صخرم حالیش نبود. یه شب از کوه سختی بالا می رفتن و حسابی خسته شده بودن. گاهی برای رفع خستگی یا مخفی موندن از دید نیروهای ضد انقلاب پشت صخره‌ای می نشستن. این نشستن و بلند شدن اونقدر خستشون کرده بود که چند نفر خوابشون برد. کمی بعد ستون راه افتاد. سر ستون بیدار شده و عقب ستون خواب مونده بود. رضا خواب بود که صدایی شنید.
پاشید! ستون قطع شده!
همه از خواب پریدن و راه افتادن. کمی بعد به بقیه رسیدن که جایی نشسته و منتظر بودن. دیده کافی نبود، همه جا سیاهی میزد. باید بالاتر میرفتن تا به منطقه اشراف پیدا کنن. صدای خنده رزمنده ها بلند شده بود و دیگه کسی استتار رو احتیاط نمی کرد. صبح که شد نماز خوندن و مشغول سنگر کنی شدن. مدتی بعد اونقدر خسته شده بودن که به خواب رفتن. دو ساعت بعد رضا که نمیتونست جایی بند بشه بلند شد و راه افتاد تو ردیف سنگرها تا به خیال خودش سرکشی کنه. چند تا از بچه های رزمنده تو سنگری جمع شده بودن و میگفتن و میخندیدن. رضا بین اونا رفت. یکی از بچه های رزمنده رو به بقیه کرد و گفت
دیشب تو تاریکی یکی از بچه های گردان آمده بود میگفت برادرها دیگه اینجا پتو میندازیم و پوتین همون را در میاریم.
همه زدن زیر خنده. رضا به روی خودش نیاورد کسی که اون حرفو زده خودش بوده. یک سال و نیم بعد عملیات کربلای 8 شروع شد و رضا رفت جنوب و مجروح شد و تونست با زرنگی برگرده تهران. با سر صدایی توی حیاط رضا از فکر گذشته بیرون اومد. به سمت پنجره رفت و به حیاط نگاه کرد. عده‌ای مشغول جابجا کردن اسباب و وسایل بودن. مادر رضا چادرش رو به کمرش بسته بود و اونا رو راهنمایی میکرد تا اسباب و وسایل رو به زیر زمین ببرن. رضا که پشت پنجره ایستاده بود زیر لب گفت تا یادم زیر زمین خونه ما ستاد جفت و جور کردن جهیزیه برای دخترای بی بضاعت بوده. مادرم خودش به تنهایی هم کمیته امداد هم معلم قرآن و اخلاق. بی خود نیست که همه حرفش رو گوش میدن و تو هر کار خیری پیش قدم میشن، مخصوصا برای جمع کردن کمک به جبهه. زنان و دختران محل به مادر رضا احترام میذاشتن، هم از اون درس یاد میگرفتن هم گوش به فرمانش بودن. از دختر دبستانی تا پیرزن به خونه حاج حسین میرفتن و از صبح تا شب برای تهیه وسایل جبهه کار میکردن. مادر رضا از سالها پیش به خونه شهید سعیدی رفت و آمد میکرد و با خانم مرضیه دباغ هم ارتباط داشت. خودش هم از شاگردان حاج آقای طباطبایی بود که توی مسجدی در خیابون قیاسی نماز جماعت میخوند. حالا هم که روزگار جنگ و دفاع بود خونش شده بود مرکز جمع آوری کمک به رزمندگان. رضا که کنار پنجره ایستاده بود باز توی فکر رفت. یادش بخیر، فکر کنم سال 60 بود که با بچه های محل تو زمینی که کنار خیابون قیاسی بود جمع شدیم و کلی رو به گوجه درست کردیم و فرستادیم جبهه. کارمون شده بود یه بند پاتیلای گوجه رو روی اجاق هیزومی هم بزنیم. شهید حسن خوشامال پا به پای من کار میکرد. از 4-5 سالگی با هم بزرگ شده بودیم. دو نفری به پاتیلا نگاه و کارا رو تا صبح داره میکردیم. صبح که می اومدن سراغمون می دیدن که همه هیکلمون با آب گوجه فرنگی قرمز شده. عشقمون این بود که خدمت کنیم. وقتی می دیدیم این کار رو به ما سپردن احساس می کردیم بزرگ شدیم. از صبح تا شب کفگیر رو تو دیگه رو به گوجه فرنگی می چرخوندیم که ته نگیره. چقدر معتبیات پاتیلا می پاشید رو دستمون رو قرمز می شد. رضا تو فکر بود که در باز شد و پدرش تو خونه قدم گذاشت. رضا پنجره اتاق باز کرد و با صدای بلند گفت سلام آقا جون.
سلام محمد رضا، خوبی بابا؟
خدا رو شکر.
مادرت خونه نیست؟
تا چند لحظه پیش تو حیاط بود، فکر کنم رفت خونه انیس خانم.
حاج حسین از پله‌ها بالا رفت و قدم تو اتاقی گذاشت که رضا پشت پنجره اون ایستاده بود.
وقتی اومدم تو حیاط دیدم پشت پنجره واستادی و تو فکری. نکنه دوباره هوای جبهه به سرت زده؟
اون که بله آقا جون، ولی الان تو فکر روپزون سال 60 بودم.
یادش بخیر. زمین کنار خیابان قیاسی و کلی پاتیل رو به گوجه. خدا شهید خوشامال و رحمت کنه.
بنده خدا چقدر اون شب زحمت کشید.
خدا مرضی خانمم رحمت کنه. با اینکه پیر زن از کار افتاده بود، تیک مقوایی رو زمین پهن میکرد و مینشست کنار ما و ذکر میگفت و صلوات میفرستد، دعا میکرد و تسبیح مینداخت. با این کارش به ما روحیه میداد. خودش کلی کار بود از اون پیر زن از کار افتاده.
بله خدا رحمتش کنه، زن مؤمن و با خدایی بود. همین کارا اون دنیا به دادش میرسه
انشاءالله. آقا جون، رضا چند بار خواست ماجرای برگشتنش به جای پر رو به پدرش بگه اما نتونست. کمی بعد حاج حسین از اتاق بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب رضا خردو، خدا نگهدار.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان برنامه یار مهربان رادیو معارف. امروز چهارشنبه است، 20 مرداد سال 1400، و ما 4 سوال دیگه از کتاب رضا خردو از شما خواهیم پرسید. صفحات 90 تا 112 کتاب رو مطالعه کنید تا بتونید به راحتی به 4 سوال امروز پاسخ بدید. برای اینکه 4 سوال امروز رو بهتر متوجه بشید، میتونید به کانال یار مهربان در پیام رسان سروش مراجعه کنید و 4 سوال رو به صورت کتبی و صوتی اونجا دریافت کنید. همچنین برنامه روایت کتاب که قبل از این برنامه تقدیمتون شد هم در کانال ما در پیام رسان سروش بارگذاری میشه که میتونید با دقت گوش کنید. حالا با این مقدمه بریم سراغ سوال اول. قبلش یه نکته دیگه را هم بگم. شما تا 12 ظهر فردا برای ارسال پاسخنامه به 30552 فرصت دارید که 100 امتیاز امروز رو هم از آن خودتون کنید.
یار مهربان، مسابقه کتابخوانی در فصل تابستان، مسابقه جذاب و شنیدنی با جوایز فراوان. یار مهربان.
سوال اول: چرا محمد رضا بعد از مجروح شدن میخواست هر طور که شده به تهران برگردد؟ گزینه 1: به خاطر اینکه دلتنگ پدر و مادرش شده بود. گزینه 2: برای اینکه امکانات بیمارستان صحرایی مناسب نبود. گزینه 3: به دوستش محمد گفته بود زودتر از او به تهران می‌رود، می‌خواست کم نیاورد. این سوال اولی بود که تقدیم شما شد از کتاب رضا خردو، صفحات 90 تا 112. سوال دوم: وقتی محمد رضا از بیمارستان سرخ حصار به پدرش تلفن زد، متوجه چه چیزی شد؟ گزینه 1: اینکه قبل از او یکی از دوستان خبر سلامتی او را به خانواده‌اش رسانده بود. گزینه 2: اینکه پدرش حاج حسین تصویرش را از تلویزیون دیده و از حالش خبر داشته. گزینه 3: اینکه دامادشان علی قمی به شهادت رسیده و کسی به او اطلاع نداده بود. سوال دوم از کتاب رضا خردو رو ازتون پرسیدم. دو سوال دیگه باقی مونده. لطفاً همراه یار مهربان امروز باشید.
مسابقه یار مهربان.
سوال سوم. وقتی محمد رضا فهمید کسانی را که دستشان شکسته به عملیات نمیبرند چه کرد؟ گزینه یک، به بیمارستان رفت و از دکتر خواست گچ دستش را باز کند. گزینه دو، دستش را زیر آب گرفت تا گچ شل شود و بتواند آن را باز کند. گزینه سه، هر دو مورد. خب گزینه صحیح رو انتخاب کنید لطفاً. یک سوال دیگه بیشتر باقی نمونده از کتاب رضا خردو که مربوط به امروز هست.
یار مهربان، مسابقه کتابخوانی در فصل تابستان، مسابقه جذاب و شنیدنی با جوایز فراوان. یار مهربان.
سوال چهارم. محمد رضا در اتاق مشرف به حیات خانه به چه چیزی فکر میکرد؟ گزینه یک، به جمع کردن جهیزیه برای دختران مستمند، به جمع آوری کمک برای جبهه. گزینه سه، به خاطرات دهه 60 و پختن رب به گوجه برای رزمندگان. خب این هم آخرین سوال بود از کتاب رضا خردو که مربوط بود به امروز. باز هم میگم صفحات 90 تا 112 رو مطالعه کنید، در کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش عضو بشید و به راحتی به این سوالات تا 12 ظهر فردا پاسخ بدید. اما کتاب هفته آیندهمون، قرار هفته آینده کتاب روایت براده ها دفتر دوم از مجموعه سه جلدی با عنوان سید من حسینی رو مطالعه کنیم. این کتاب رو آقای تقی شجاعی نوشتند و انتشارات شهید کاظمی هم به چاپ رسوندن. امیدوارم باز هم یه هفته خوب داشته باشیم با یه کتاب خوب. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
در وصف تو بی زبان ترینم، از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
درود بر شما همراهان گرامی، عصر گرم تابستونیتون به خیر باشه. انشاءالله چهارشنبه 20 مرداد 1400 هست و دوم محرم الحرام 1443. ما همچنان در بخش دوم برنامه های رادیو معارف از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در محضر شما خوبان هستیم و آنچه که تقدیم حضورتون شد مسابقه کتابخوانی یار مهربان بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. قبل از اون هم روایتی کتاب رو شنیدید که این مسابقه هم بر اساس همین کتاب، روایت کتاب رضا خردو بر اساس روایت این کتاب این مسابقه تقدیمتون شد. اما تا لحظاتی دیگر انشاءالله همکاران من با ویژه برنامه زنده خورشید بر نی که ویژه ماه محرم هست در خدمتون خواهند بود و انشاءالله بعد از اون هم ساعت 18 برنامه پرسمان اعتقادی تقدیم حضورتون میشه و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. بعد از کلام امام و خبرهای جهان اسلام انشاءالله شنونده برنامه راز سرنوشت بودید با سخنان شنونده برنامه راز سرنوشت خواهید بود با سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی که به بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام رضا علیه السلام میپردازند. بعد از اون هم 19:50 دقیقه براستان بندگی پخش میشه که این برنامه ویژه از آن مغرب از رادیو معارف هست و با این برنامه به استقبال لحظات روحانی از آن مغرب به افق قم میریم. در ساعت 20:18 دقیقه ملتمس دعای خیر شما خوبان در این لحظات هستیم. غروب آفتاب هم به افق قم ساعت 19:59 دقیقه است و انشاءالله بعد از اون هم زمزم احکام رو میشنوید و 20:55 دقیقه کلام ناب پخش میشه که اختصاص داره به سخنان شهید بزرگوار آیت الله مطهری رحمت الله علیه. بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 هم انشاءالله شنونده برنامه ملت امام حسین خواهید بود که این برنامه هم به مناسبت ماه محرم تقدیم حضورتون میشه به طور زنده. و در پایان این بخش ساعت 21:30 دقیقه برنامه برکرانه فرات رو خواهید شنید که حضرت آیت الله جوادی آملی درباره پیام ها و رسالت های عاشورایی صحبت می کنند. دو روز از ماه محرم رو سپری کردیم. ان شاء الله سوگواری ها و توسلاتتون مقبول درگاه الهی باشه و از برکات این ماه و این توسلات انشاءالله محروم نباشیم. ملتمس دعای خیرتون هستیم. عرض کردم دوستان من به مناسبت همین ماه ویژه برنامه خورشید بر نی رو تقدیمتون میکنن. ساعت 17 هست، تقدیم شما برنامه خورشید بر نی.